صلاته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. نثار روح مقدس سبط الاکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات خرج کن. شب شهادت این امام مظلوم و قهرمان صبر در تاریخ اسلام و تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام هست، شخصیتی که قدرش مجهول و سختی‌های بسیار فراوانی در زندگی متحمل شد که ما در بحث فردا و فردا شب به عرض خواهیم رسوند. اما امشب که مراسمی هم برای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید احمد حقشناس در ماتم جهرومی ها هست و شاید عزیزان بخواهند در اون جلسه هم شرکت کنند، که طبعا ما میبایست مطالب رو مختصرتر بیان بکنیم و فردا شب خودمون هم از ساعت 7 اینجا به یاد بود این مرحوم مراسم خواهیم داشت در حسینیه لاری ها. من امشب در رابطه با حضرت مجتبی علیه السلام زندگی ایشون رو به هر مقدار که رسید عرض خواهیم کرد، بحث فردا و فردا شب رو هم پیرامون صلح امام حسن و فضائل و مناقب اون بزرگوار خواهیم داشت. همونطوری که مستحضر هستید، اولین فرزندی که از امیر المؤمنین و فاطمه علیها السلام متولد شد امام حسن مجتبی است، سبط الاکبر است. رسول خدا فرمودند روز قیامت که می شود تمام مردم ینسبون الی آبائهم. دو تا مطلب از پیغمبر، این از ویژگی ها و خصوصیات فرزندان امیرالمؤمنین است. روز قیامت که می شود تمام مردم رو به پدرهاشون نسبت میدهند، این پسر فلانیست، اما حسن و حسین رو به من نسبت میدهند، چون حسنین از ناحیه مادر به رسول الله منتهی میشود. این یک مطلب. مطلب دوم فرمودن كل حسب و نسب منقطع يوم القيامه الا حسبي و نسبي. روز قیامت که می شود شخص رو به فامیلش، به قبیلش، به نسبتش فکر نمی کنن. انسان خودش میماند وحیدا فریدا، قرآن هم میفرماید لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. هر کسی با خودش هست و هر کسی به فکر خودش هست، اما یک حسب و نسب است که در روز قیامت قطع نمی شود، اون حسب و نسب من است. بچه های رسول الله و فرزندان رسول الله در کنار پیغمبرند. اینم یک مطلب. بنابراین این استثناءها باید باشد. فلسفش هم این است، چون خداوند متعال عالم رو برای رسول الله خلق کرده است، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی افلاک رو خلق نمی کردی. اول ما خلق الله نور رسول الله بوده است و این بزرگوارانی که عترت پیامبر رو تشکیل میدهند، یعنی امیر المؤمنین و فاطمه و حسنین، اینها انوار مقدسه‌ای هستند که بعد از رسول الله بهترین خلایق و بهترین انسان ها هستند. بنابراین پیغمبر خدا اگر نسبت به این بزرگواران اظهار علاقه می کند، این علاقه تنها یک علاقه فردی و شخصی و رابطه بین پدر و فرزند، جد و فرزند نیست. این رابطه یک رابطه است که نشأت گرفته از ارزش‌های موجود در این بزرگواران است، که این نیاز حالا به تفصیل بیشتری داره عرض خواهیم کرد. به هر حال امام حسن علیه السلام متولد شد. ولادت امام حسن رو بعضی از مورخین سال سوم هجرت نوشتن، مسلم بعد از واقعه احد بوده است. واقعه احد بعد از آمدن پیامبر به مدینه به 30 ماه بعد از آمدن پیغمبر به مدینه، سال سوم هجرت واقعه احد اتفاق افتاده و ولادت امام حسن بعد از واقعه احد بوده، حالا یا سال سوم هجرت و اگر گفتیم ولادت اون حضرت نیمه ماه مبارک رمضان است، چون احد در ماه شوال اتفاق افتاده، بعضی ها معتقدن سال 4 هجرت حضرت متولد شدن. این یک مطلب. و مطلب دیگر این که فاصله ولادت امام حسین و امام حسن هم 6 ماه بیشتر نبوده، فاصله 6 ماه بوده. بنابراین امام حسین علیه السلام هم همون سال اگر متولد شده باشند، اون وقت هر دو بزرگوار در سال 4 هجری می شوند. نتیجتاً عمر امام حسن و امام حسین هنگام وفات پیغمبر یک چیزی حدود 7 سال، 6 سال و خورده‌ای بیشتر نبوده که رسول خدا از دنیا رفته است. این راجع به زندگی این دو بزرگوار در حیات پیغمبر. اما نکته‌ای که در زندگی امام حسن و امام حسین قابل توجه هست این است که رسول خدا محبت به حسنین رو در میان جامعه علنی می کرد و نشان مردم می داد. معمولا انسان هر مقدار به فرزندش علاقه‌مند باشد، این علاقه رو در محیط خانه و پیش نزدیکان ابراز می کند. اما پیغمبر به این اکتفا نمی کرد. پیغمبر گاهی حسنین رو یکی رو روی این دوش می گرفت و یکی رو روی این دوش می گرفت، می آمد تو جامعه. یکی از روزها سعد ابن ابی وقاص تو مسیر برخورد کرد به رسول خدا، تا چشمش افتاد دید پیغمبر خدا حرکت می کند، حسن روی این منکب، حسین روی منکب دیگر، گفت نعم راکبا هذین الولدین، مثلا گفت عرض می شود این راکبی که بله این دو ولد رو حمل می کند. معذرت می خوام، نعم المرکوب، مرکوب این دو ولد، مرکوب یعنی اونی که اینها سوار بر او هستند، خوب مرکوبیست. بلا فاصله پیغمبر خدا فرمود چرا از راکبها صحبت نمی کنی؟ چرا از سواره ها نمی گویی؟ توجه تو به من می کنی و می گویی مرکوب این دو ولد مرکوب خوبی هستند، از راکبها هم سخن بگو، اینها از منن و اینها گلهای منن. الحسن و الحسین ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین دو گل منن از دنیا. این یه مطلب که پیغمبر خدا محبت رو نسبت به این دوتا بزرگوار تو جامعه اظهار میکرد. البته این کار حتما معنا داشت برای اینکه مردم علاقه پیغمبر رو به این فرزندان ببینن، حجت بر اونها تمام شود. اگر بعد از رسول خدا گروهی ستم کردن و جفا کردن و تجاوز کردن نسبت به امام حسن و امام حسین، حجت بر اینها تمام شده باشه، و الا پیغمبر خدا اعقل عقلای عالم است، این کار نمیاد در معرض عام و برابر چشم مردم انجام بده. این یک مطلب. بالاتر از این عرض کنم، روایتی که من همین امشب نگاه میکردم بیهقی در سنن نقل کرده. سنن بیهقی کتاب فقهه، از کتابهای مبسوط فقه حضرات عامه است. حالا این ماجرا رو چرا ایشون نقل کرده مناسبتش هم عرض خواهم کرد. خب انسان وقتی نماز میخواند، در حال نماز یکی از چیزهایی که نماز انسان رو باطل میکند فعل کثیره. این رو شما مستحضری؟ فعل غیر کثیر مبطل نماز نیست، اما فعل کثیر مبطل نمازه. کار زیادی رو انسان انجام بده، مثلا وسوسه فاحشه‌ای داشته باشه، مثلا یه مرتبه از جا بپره، اما فعل غیر کثیر مبطل نماز نیست. حالا فرض کنید یک زنی دارد نماز میخواند، طفلش آمد، طفلی که با دستاش با پاهاش راه میره، هنوز نمیتونه بایسته، آمد در حال سجده رو شانه مادر سوار شد، مادر بخواد برخیزد این طفل به زمین میخوره، اینطوره دیگه، دست میکنه وقتی میخواد بلند شه از سجده، ذکر سجده رو که گفت دست میکنه دست طفلشو میگیره و از پشت سرش میاره جلو، بچهشو میگذاره روی زمین که در اثر بلند شدن از سجده بچه به زمین نخورد. خب این عملی است و این فعلی است. آیا این مضر به نماز هست یا مضر به نماز نیست؟ به این مناسبت بیهقی در سنن از زر ابن حبیش، زر ابن حبیش یکی از کسانی است که الان قرآن هایی که ما تلاوت می کنیم این قرآن ها بر اساس قرائت عاصمه، عاصم کوفی است. چند تا قراء ما داریم؟ 7 هستن، قراء سبعه، یکی از اونها عاصم کوفی است و عاصم این قرائت رو از زر ابن حبیش نقل کرده. زر ابن حبیش یه آدم شناخته شده است در میان اصحاب پیغمبر و رجال اون عصر. ایشون نقل میکند، میگوید رسول خدا آمد وارد مسجد شد، ایستاد نماز. نماز پیغمبر نماز واجب نبود، ممکنه نماز تحیت مسجد بود. شاید یک شب من عرض کردم اگر انسان وارد مسجد شد و الان وقت وقت نماز نیست، میخواهد در مسجد بنشیند، احترام مسجد ایجاب میکند انسان دو رکعت نماز بخواند، نیت این نماز نماز تحیت مسجده. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان و علما رو من یادم میاد وقتی می آمدن در مسجد درس فقه بگویند، وارد این مسجد که می شدن قبل از رفتن به منبر برای درس فقه اول دو رکعت نماز تحیت مسجد می خوندن و بعد به منبر می رفتن. پیغمبر خدا مشغول نماز شدن، به مجردی که مشغول نماز شدن حسنین از در مسجد وارد شدن، رسول خدا رفتن به سجده، این بچه ها آمدن خودشون رو انداختن رو دوش و روی شانه پیغمبر. رسول خدا وقتی سر از سجده میخواستن بردارن، این بچه ها رو میگرفتن که به زمین نخورن، سر از سجده بر میداشتن، باز مجددن به سجده میرفتن، اینها میامدن روی شانه پیغمبر و کمر رسول خدا سوار میشدن. بعضی از اصحاب پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، روایت سنن رو دارم نقل میکنم، سنن بیهقی رو، تو مسجد نشسته بودن این منظره رو تماشا کردن، تا دیدن این بچه ها بار اول آمدن رفتن رو شانه پیغمبر، آمدن اینها رو جدا کردن از شانه رسول خدا. نماز پیغمبر که تمام شد فرمودن رها کنید این بچه ها رو، رها کنید اینها رو، پدر و مادرم، تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است، پدر و مادرم فدای این دو بچه، من احبنی فلیحب هاوینه، روایت اینه، کسی که مرا دوست می‌دارد باید این دو بچه رو دوست بداره. من احبنی به اصطلاح شرط، جزای این شرط فعل امره، من احبنی فلیحب هاوینه، کسی که مرا دوست می‌دارد باید این دو بچه رو دوست بداره. این نشان میدهد پیغمبر خدا تا چه اندازه اظهار محبت میکند در میان ملع و در میان مردم نسبت به امام حسن و نسبت به امام حسین. از ابو هریره روایتی نقل شده که ارباب تواریخ میگویند ابو هریره تو زندگیش یک موقف کریمی دارد و اون فردا بوده. وقتی جسد امام حسن مجتبی علیه السلام رو آوردن کنار قبر پیغمبر دفن بکنن و نگذاشتن دفن بشود و برگردوندن، ابو هریره آمد کنار قبر پیغمبر ایستاد، با صدای بلند گفت نمیگذارید حسن ابن علی رو اینجا دفن بکنن؟ من خودم روزی دیدم رسول خدا توی همین کوچه های مدینه، حسن ابن علی طفلی بود، او رو در آغوش گرفته بود و لبهاش رو میمکید. اون وقت یک کسی که اینطور محبوب رسول خداست، شما نمیگذارید کنار قبر پیغمبر دفن میشه؟ این محبت، عرض کردم محبت پیغمبر معنا دارد و این ابراز علاقه در میان جامعه نسبت به امام حسن پیام دارد. پیام این ابراز علاقه این است، چون رسول خدا آینده رو میداند چیست و میداند نسبت به عترتش بعد از او چه خواهد گذشت و چه میگذرد، این محبت ها رو انجام میدهد تا حجت بر مردم تمام بشه. خب حالا این محبت رسول الله، برگردیم سراغ قرآن. خیلی کوتاه من اشاره ای داشته باشم شخصیت امام حسن سلام الله علیه رو از دیدگاه قرآن ببینیم. قرآن راجع به حضرت مجتبی سلام الله علیه بیانش چیست؟ آیات فراوانی رو در قرآن راجع به امام حسن علیه السلام داریم. من به اون آیه امشب اشاره میکنم، بقیه آیاتو میگذاریم برای بحث فردا. به آیه اشاره میکنم که مربوط میشه به همین بحث محبت. یه صلواتی ختم کن. قرآن مجید تنها چیزی را که در برابر رسالت قرار داده است، رسالتی که اگر همه دنیا رو بگذاری در یک کفه و رسالت رو بگذاری در کفه دیگر، رسالت پیغمبر اهمیتش بیشتر است، چون این رسالت باعث شد بشریت راه سعادت رو یافت و راه نجات رو پیدا کرد. اون چیزی را که در کنار رسالت خدا به عنوان اجر قرار میدهد و صریحاً به پیغمبر میگوید اجر تو با ماست، اجر تو یک اجر مادی نیست، اجر تو با ماست، اما اونی که موقتاً در دنیا در کنار رسالت قرار میدهد این است: قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نمی فرماید الا المحبت فی القربا، می فرماید الا المودت فی القربا. آیا مودت با محبت یک معنا داره؟ عرض می کنیم نه، مودت مرحله بالای محبت رو، اون محبت شدید و اون محبت فراون رو بهش میگویند مودت. خدای متعال اون چه که مزد رسالت قرار داده مودت ذوی القرباست. خب ذوی القربا کیا هستن؟ آیا زنان پیغمبر؟ دقت بفرمایید، من این بحثو اینجا عرض کنم، اینجا نیاز به دقته و بتونید پاسخگو باشید. آیا زنان پیامبر همسران رسول خدا، ام سلمه، ام حبیبه، عایشه، حفصه، میمونه، صفیه، زینب بنت جحش، زینب ام المساکین، جویریه، آیا این همسران رسول خدا هم ذوی القربا هستن؟ عرض میکنیم نه. شما ممکنه سوال بکنید که چرا نه، همسر ذوی القربا نیست؟ عرض میکنیم نه. سوال میکنید چرا نه؟ عرض میکنیم بریم سراغ آیه خمس. در آیه خمس در سوره مبارکه مائده خدای متعال میفرماید وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. سؤال، آیا میشود به زنان پیغمبر خمس داد؟ جواب میدهیم نه. چرا؟ چون خمس رو به کسی میتوان داد که فرزند پیامبر باشد. به فرزند پیامبر میشود خمس داد، به غیر سید نمیشه خمس داد. همسران پیغمبر سید نبودن. اونجا میگوید ذی القربا، آیه مودت هم میگوید ذی القربا. نمیشود ذی القربا همسران رسول خدا باشند، چون در آیه خمس خمس رو خدای متعال برای ذی القربا قرار داده. لذا همسرای پیغمبر در تاریخ هست، نیامدن مدعی بشن، این طبقات ابن سعده، نیامدن به ابی بکر بگن ابی بکر ما ذوی القربای پیغمبریم، سهم خمس ما رو بده. ولی فاطمه زهرا آمد گفت بده، من دختر پیغمبرم. طبقات نقل کرده، بخاری ای رو نقل کرده، بخاری این جریان رو نقل کرده، اتفاقا از عایشه هم نقل کرده که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرستاد سراغ ابی بکر و مطالبه کرد. بنابراین ذوی القربایی که خدای متعال از ما خواسته که ما این ذوی القربا رو دوست داشته باشیم، این ذوی القربا فرزندان رسول خدا هستند. فرزندان رسول خدا جز حسنین کس دیگری نیست. خب البته این نکته رو من عرض کنم، کسی برداشته به اصطلاح نادرستی از عبارت ما نداشته باشه. ما همسران رسول خدا رو، اونهایی که شایسته هستند، براشون احترام قائلیم. اینها همسران پیغمبرن، زنان پیغمبرن، منتها خدای متعال در سوره احزاب به زنهای پیغمبر میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه. شما مثل سایر زنان نیستید، لستن که احد من النساء، شما مثل سایر زنان نیستید. شما اگر حسناتی داشتید حسنات شما محفوظ، اما اگر شما گناه کردید، چون عنوان همسری پیغمبر رو شما دارید و یک احترامی از نظر جامعه دارید، تصور نکنید که حالا ما همسر پیغمبر هستیم، ما فعال مایشاییم، هر کاری کردیم تو دنیا جرمی نداریم. اگر شما خلاف کردید، فاحشه ای انجام دادید، عذاب شما دو برابر خواهد بود. این قرآنه و این سوره مبارکه مائده است که کسی تصور نکند صرف همسری رسول خدا باعث می شود شخص فردای قیامت جاش تو بهش باشه. خدای متعال در آخر سوره تحریم مثال میزند دو تا زن رو که همسران پیامبرن و جاشون تو آتشه، یکی زن نوح هست و یکی زن لوط هست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. اینها زن دو تا بندگان صالح ما نوح و لوط بودن، خیانت کردن، بهشون گفتیم ادخلا النار مع الداخلین، شما باید برید تو آتش و بسوزید. همسر پیامبران اما جاشون تو آتشه. برای این که کسی برداشت و نداشته باشه، خدای متعال راجع به زنان پیغمبرم در سوره احزاب همین رو بیان کرد. ما خواسته که ما این ذوال قربا رو دوست داشته باشیم، این ذوال قربا فرزندان رسول خدا هستند. فرزندان رسول خدا جز حسنین کس دیگری نیست. خب البته این نکته رو من عرض کنم، کسی برداشته به اصطلاح نادرستی از عبارت ما نداشته باشه، ما همسران رسول خدا رو، اونهایی که شایسته هستند، براشون احترام قائلیم. اینها همسران پیغمبرن، زنان پیغمبرن، منتها خدای متعال در سوره احزاب به زنهای پیغمبر میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، شما مثل سایر زنان نیستید، لستن که احد من النساء، شما مثل سایر زنان نیستید، شما اگر حسناتی داشتید حسنات شما محفوظ، اما اگر شما گناه کردید، چون عنوان همسری پیغمبر رو شما دارید و یک احترامی از نظر جامعه دارید، تصور نکنید که حالا ما همسر پیغمبر هستیم، ما فعال مایشاییم، هر کاری کردیم تو دنیا جرمی نداریم. اگر شما خلاف کردید، فاحشه ای انجام دادید، عذاب شما دو برابر خواهد بود. این قرآن و این سوره مبارکه مائده است که کسی تصور نکند صرف همسری رسول خدا باعث می شود شخص فردای قیامت جاش تو بهش باشه. خدای متعال در آخر سوره تحریم مثال می زند دو تا زن رو که همسران پیامبرن و جاشون تو آتشه، یکی زن نوح هست و یکی زن لوط هست. ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. اینها زن دو تا بندگان صالح ما نوح و لوط بودن، خیانت کردن، بهشون گفتیم ادخلا النار مع الداخلین، شما باید برید تو آتش و بسوزید. همسر پیامبرن اما جاشون تو آتشه. برای این که کسی این برداشت رو نداشته باشه، خدای متعال راجع به زنان پیغمبرم در سوره احزاب همین رو بیان کرده. ما برای زنهای پیغمبر حرمت قائلیم، اونهایی که شایسته هستن، اونهایی که خوب عمل کردن، براشون احترام قائلیم، ام المؤمنین هستن. اما اگر بد کرده باشن، قرآن میفرماید این چنین میفرماید یضاعف لها العذاب ضعفین. پس نتیجه گیری کنم، از آیه ذوی القربا این چنین استفاده میشود که ما موظفیم ذوی القربای پیغمبر رو که امام حسن و امام حسین و فاطمه سلام الله علیهم و امیر المؤمنین است، اینها رو دوست بداریم. آیات دیگری راجع به امام حسن علیه السلام هست، میگذاریم انشاءالله برای جلسه فردا تا چهره حضرت مشتبه رو از ذر قرآن بشناسی. امام حسن از ذر قرآن چه چهره ای دارد. السلام علیک یا حسن ابن علی، به یاد قبرستان بقی و اون قبور بی چراغ و بی شمع و بی زائر. آجون امام حسن، اگر قبر تو بی چراغ است، امشب چراغ این ماتم به یاد تو روشن است و دوستان تو در سوگ تو می گریند و دور هم جمع شدن. ای بقی، ای بقی، ای مزار سوت دلم، جان با به قربانه اشی زوارت آرزو دارم ای بقی هر سال سر گذارم به روی دیوارم شب آخر عمر امام حسن بچه های کوچک کنار بزدن بابا قاسم 3 ساله عبدالله 1 ساله زینبی بچه ها رو تو بغل میگیره نوازش میکنه همش 47 سال بیشتر از عمر امام مجتبی نگذشته بود یه گزی گفت آقا شما چرا نمیرید از خدا بخواهید شما رو زهر دادن شفا بگیرید فرمود چندین مرتبه مرو زهر دادن معلوم میشه 1 مرتبه نبوده میرفتم کنار قبر جدم و از خدا شفا میخواستم اما دیگه این مرتبه راهی سفر آخرت میگوید راوی همین طوری که آقا با من صحبت میکرد فرمود یه تشتی برام بیاوری نگاه کردم دیدم خون از گلوی امام مجتبی نمیدونم این زهر چی کرد با امها امام حسن مرحوم سید ابن طاووس نقل میکند این لحظات آخر عمر امام حسن امام حسین آمد سر برادر رو به دامن گرفت قطرات اشک امام حسین به صورت برادر ریخت یه مردم ججمش رو باز کرد امام حسن برادر چرا گریه می کنی؟ گفت برادر چطور گریه نکنم تو یادگار مادرم فاطمه بودی فرمود حسین جان گریه نکن امروز سر من به دامن توست اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله این روایت امام مجتبی است ازدلف علیک 30,000 یک روزی بر تو بگذرد 30,000 نفر اطراف تو رو بگیره تو بالب تشنه عزیزان تو از دست بدی حسین جان باید برا تو گریه کرد امام مجتبی تو بستر شهادته اما به یاد برادرش حسینه امشب سر امام مجتبی تو دامن برادرش حسینه اما حسین صورت روی خاک گرم کربلا گذار یه مرتبه ججمشو باز کردید و شم رو جالسون علا صدره اللهم صل علی محمد و آل محمد بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 خدایا ما را بیامرز، زیارت قبور ائمه بقی و حرم مقدس پیامبر و خانه خودت رو نصیب همه ما بگردان. مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان. برکات تو بر ما و مجلس ما نازل بفرما. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بگردان. ضمناً مراسم خودمون فردا اینجا از ساعت 10 آغاز میشه انشاءالله، برادرها شرکت خواهند کرد تا ظهر. و عجل اللهم فی فرج مولانا.